ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت عراق توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد. یک نماینده مجلس درباره رأی آوردن وزیر پیشنهادی احمدی نژاد ابراز تردید کرد. و رئیس اوپک کاهش تولید نفت در ماه جاری را بعید می‌داند. ساعت 12 نیمه شب است. درود بر شما شنوندگان گرامی. با آغاز روز دوشنبه 27 آبان ماه 1387 خورشیدی 17 نوامبر 2008 میلادی با شما هستیم. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. از شما بسیار سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای گوش دادن انتخاب کردین. به همراه همکارانم گزارش‌های متنوعی رو برای شما تهیه کردیم، از جمله درباره گشت‌های نیروهای بسیج در شهرهای ایران برایتان خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده چند خبر باشید. همکارم مهین گرجی آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
با سلام. دولت عراق روز یکشنبه توافقنامه امنیتی خود با ایالات متحده را به اتفاق آرا تصویب کرد. این پیمان که قرار بود روز یکشنبه برای رأی‌گیری نهایی به پارلمان عراق فرستاده شود، به سربازان آمریکایی اجازه می‌دهد تا 3 سال دیگر در عراق بمانند. کاخ سفید با ابراز خوشنودی از موافقت دولت عراق با توافقنامه آن را گامی مثبت خواند، اما تاکید کرد که این روند هنوز تکمیل نشده است. توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا در صورت تصویب جایگزین مجوز سازمان ملل درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق خواهد شد که تنها تا پایان سال جاری میلادی، یعنی روز 11 دی ماه معتبر است. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به رأی آوردن صادق محصولی وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای پست وزارت کشور ابراز تردید کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی مطهری نماینده مردم تهران پس از پایان جلسه بررسی صلاحیت صادق محصولی در فراکسیون اصولگرایان مجلس که روز یکشنبه انجام شد گفت برخی از اعضای فراکسیون مذکور بر این باورند که آقای محصولی به دلیل فعالیت در ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد صلاحیت بر عهده گرفتن پست وزارت کشور را ندارد. وی اضافه کرد اگر فضایی که در جلسه فراکسیون برقرار بود در روز جلسه رأی اعتماد نیز حاکم باشد، قطعاً آقای محصولی نمیتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد. رئیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک کاهش دوباره سهمیه تولید نفت این سازمان را به دلیل همکاری نکردن بعضی کشورهای عضو بعید خواند. شکیب خطیب رئیس الجزایری این سازمان با اعلام این مطلب گفت بعضی اعضا سهمیه تعیین شده قبلی را هنوز اجرا نکردند، بنابراین این سازمان پیش از هر گونه تصمیم گیری به اطلاعات بیشتری درباره رعایت سهمیه های تعیین شده نیاز دارد. و در ایران غلامحسین نوذری وزیر نفت میگوید که مشکلات قرارداد گاز با شرکت کرسنت امارات با مذاکره حل شدنی نیست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای نوذری برای پاسخ به سؤال محمد رضا میرتاج دینی نماینده مردم تبریز در مجلس حاضر شده بود اضافه کرد قرارداد گاز با این شرکت در سال 1380 امضا شد، اما به دلایلی از جمله تکمیل نبودن تاسیسات و بروز شرایط غیرقابل پیش بینی برای پیمانکاران تا به حال به محل اجرا نرسیده است. ارتش آمریکا میگوید کمک‌های مالی دولت عراق به شبه نظامیان سنی به زودی آغاز می‌شود. ژنرال مارک زامزو یکی از فرماندهان ارتش آمریکا با اعلام این مطلب افزود دولت عراق تا به حال به حدود 35 هزار نفر از شبه نظامیان سنی پول پرداخت کرده و باقی مانده این نیروها نیز در روزهای آینده کمک مالی دریافت خواهند کرد. محمد رضا.
با سپاس، مهین گرجی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق، رأی مثبت کابینه نوری المالکی و امیدواری‌ها درباره موافقت پارلمان این کشور.
امروز آقای سیستانی عملاً می‌دانند که اکثریت قاطع در مجلس این قرارداد رو تصویب خواهند کرد.
معامله پنهانی، گزارش یک روزنامه آمریکایی درباره مجوز دولت پاکستان به ارتش آمریکا برای حملات نظامی در خاک این کشور. گشت نیروهای بسیج در سرتاسر ایران، آیا این نیروها توانایی برقراری امنیت در شهرهای کشور را دارند؟
بسیج از اولین آموزش‌های لازم برای اینکه بتونه نقش حافظ امنیتی را در جامعه حتی به روایت مسئولین یاد بکنه نداره.
برپایی کنسرت رپ ایرانی در آلمان و مطالب متنوع دیگر. دولت عراق دیروز یک شنبه توافقنامه امنیتیش با آمریکا را تایید کرد. بر پایه این پیمان امنیتی نیروهای آمریکایی پس از پایان انقضای مصوبه سازمان ملل در روز 31 دسامبر سال جاری میلادی یعنی روز 11 دی ماه 3 سال دیگر در عراق باقی خواهند ماند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با دکتر مهداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه ابتدا از اون میپرسد که در پایان سال 2011 آیا نیروهای عراقی می توانند امنیت کشورشان را در دست بگیرند؟ مهداد خانساری در لندن.
به نظر من این امکان خیلی زیاد وجود داره، به خصوص این که در یک سال و نیم گذشته نیروهای عراقی نشون دادن که می تونن وارد صحنه بشن و می تونن با کمک و پشتیبانی که از سوی نیروهای آمریکایی شدن مواضع خودشون رو حفظ بکنن و اقتدار خودشون رو بیشتر بکنن.
آقای دکتر خانساری، یکی از موارد بسیار جدی مورد اختلاف در واقع پیگرد قضایی سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب جرم توسط سیستم قضایی عراق تا اندازه‌ای حل شده. در این قرارداد آمده که در ساعتی که جزو اوقات انجام وظیفه نباشد، افراد نظامی مرتکب جرم رو میتونند عراقی‌ها مورد تعقیب قانونی قرار بدن. سوال من این هست که این مسئله چه بازتابی در افکار عمومی آمریکایی‌ها و سربازان آمریکایی در واقع خواهد داشت؟
خب بدیهی است که یکی از خواسته‌های دولت آمریکا همیشه این هستش که سربازان آمریکایی باید تحت شرایط و قوانین آمریکایی به اصطلاح در صورتی که مرتکب گناه یا خطایی بشن بازجویی و محاکمه بشن. البته این در منطقه خاورمیانه به خصوص در ایران دوران قبل از انقلاب یک سابقه ناجوری داشت که یکی از اولین شکایات جامعه روحانیت از رژیم شاه دقیقاً عقد قراردادی در سال 1964 بود که این امکان رو میداد و همین روحانیون در عراق با توجه به این سابقه روی این نکته اتفاق نظر داشتند که نمی شود در عراق همون شرایط و قوانینی رو در ارتش آمریکا داد که قبلا در ایران داده شده بود و خاطره بسیار ناجوری رو به جای گذاشته بود و دولت شیعه عراق، دولت آقای نوری المالکی هم بقای خودش رو نمی تونست تأمین بکنه در صورتی که تن به یک چنین مفاد می داد. البته این برای سربازای آمریکایی یا برای ارتش آمریکایی یک نوع عقب گرده، ولی در اصل باید این مثلا در نظر داشت که نیروهای آمریکایی که در عراق مستقر هستند برخلاف نیروهای آمریکایی که در دیگر نقاط جهان میرند و میآیند، اینها از پایگاه‌های خودشون هرگز بیرون نمیرند، لذا فشاری روی اونها به هیچ عنوان نیست.
آیت الله سیستانی میگوید که در صورت تصویب توافقنامه توسط اکثریت نمایندگان مجلس عراق به اون اعتراضی نخواهد کرد، اما از طرف دیگه مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه از مجلس عراق خواسته که از تصویب این توافقنامه خودداری کنند و ایران هم به شدت مخالف چنین توافقنامه است. با این تفاصیل کارایی این توافقنامه رو شما تا چه اندازه ارزیابی میکنید؟
بدیهی است که نیروهای سنی و نیروهای کرد در عراق خواستار تایید این قرارداد هستند. در میان نیروهای شیعه به علت مخالفت و دخالت‌هایی که دولت ایران می‌کرد قدری ناآرامی وجود داشت، ولی امروز آقای سیستانی عملاً می‌دانند که اکثریت قاطع در مجلس این قرارداد رو تصویب خواهند کرد و به همین لحاظ و به علت مخالفتش با عملکرد مقتدا صدر و دخالت‌های بیجای دولت ایران در امور داخلی عراق این مسئله رو تایید خواهند کرد. مقتدا صدر حرف دولت ایران رو میزنه و دولت ایران هم خواستار این هستش که قراردادی بین آمریکا و دولت عراق صورت نگیره و نیروهای آمریکایی هر چه زودتر خاک عراق رو ترک کنن، چون میدونن و امیدوارن که در صورتی که یک چنین عملی صورت بگیره خلایی در عراق ایجاد میشه که دولت ایران میتونه در موقعیت ممتازی برای پر کردن اون خلا رو پیدا بکنه و این دقیقاً چیزی است که نه آمریکا میخواد، نه دولت عراق میخواد، نه سنی های عراق میخوان، نه کرد های عراق میخوان و نه آیت الله سیستانی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقام‌های عالی رتبه آمریکا و پاکستان فاش ساخت که بر اساس یک توافق محرمانه بین واشنگتن و اسلام آباد، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا اجازه یافتند پایگاه‌های مشکوک تروریستا در کوهستان‌های صعب العبور غرب پاکستان را مورد هدف موشکی قرار دهند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، طی ماه‌های اخیر حمله‌های موشکی آمریکا به خاک پاکستان به طور متوسط هر 4-5 روز یک بار تکرار شده است. چکیده این گزارش واشنگتن پست را از همکارم نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، می‌شنوید.
به نوشته واشنگتن پست، دولت آمریکا از تایید آشکار حمله‌های موشکی علیه مخفیگاه‌های تروریست‌ها در درون خاک پاکستان خودداری می‌ورزد و در همان حال دولت اسلام آباد به شکوه‌های پرسر و صدای خود پیرامون این مسئله حساس سیاسی ادامه می‌دهد. این توافق همزمان با توقف حمله‌های تکاوران زمینی آمریکا صورت گرفت و آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، هفته گذشته طی مصاحبه اظهار داشت که از 3 سپتامبر و به عبارتی 13 مرداد ماه گذشته هیچ گونه عملیات زمینی که همواره مورد اعتراض شدید دولت وی بوده انجام نگرفته است. آصف علی زرداری پیش از این نیز گفته بود حمله به درون پاکستان که تجاوز به استقلال ماست، در واقع به سود نیروهایی می انجامد که ما مشترکاً علیهشان نبرد می کنیم.
Attacks within Pakistan that violate our sovereignty actually serve to empower the forces against which we fight together.
به گفته یک مقام عالی رتبه پاکستانی، اگرچه این گونه حمله ها به خشم مردمان محلی دامن می زند، ولی احتمالاً با روی کار آمدن دولت باراک اوباما افکار عمومی به سود آمریکا دگرگون خواهد شد و در آن هنگام است که ما می توانیم همکاری های مشترک بیشتری را آغاز کنیم. این مقام پاکستانی که به افشای هویتش حاضر نشد افزود، در شرایط کنونی درک مشترک آمریکا و پاکستان از حمله های هوایی گزینش یک راه میانه هوشمندانه است و همکاری دولت پرزیدنت زرداری درست نقطه مقابل سیاست پرویز مشرف است که غیر از تایید زبانی هیچ گونه پشتیبانی مؤثری از آمریکا انجام نمیداد. به نوشته واشنگتن پست، از اواخر آذر ماه پارسال تا مرداد ماه گذشته که پرویز مشرف از مقام خود کنار گرفت، تنها 6 حمله هوایی در خاک پاکستان انجام شد، ولی از آن تاریخ تا کنون دست کم 19 حمله موشکی صورت گرفته که آخرین آنها روز جمعه گذشته به کشته شدن 11 نفر و از جمله 6 جنگجوی بیگانه انجامید. حمله به وزیرستان شمالی یکی از 7 ایالت قبیله نشین پاکستان، پایگاه امیر گل یکی از فرماندهان طالبان را که با القاعده همکاری می کرد در هم کوبید. واشنگتن پست در ادامه این گزارش می افزاید که مقام های آمریکایی به روابط سازمان اطلاعاتی پاکستان و گروه های تندرو در مناطق قبیله‌ای همچنان بدگمان و مشکوکند، ولی دولت پرزیدنت بوش از انتقاد در این زمینه خودداری می ورزد. واشنگتن پست به سخنان اخیر مایکل هیدن، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در شورای اتلانتیک اشاره کرده که تگیان از عملیات نظامی پاکستان در منطقه قبیله‌ای در شمال آن کشور تمجید کرد و گفت امروزه القاعده و متحدانش نسبت به 3 یا 6 ماه گذشته احساس امنیت کمتری می‌کنند. مایکل هیدن پیش از این نیز گفته بود که آمریکا و متحدانش با عملیات خود به انزوای تروریست‌ها می‌افزایند و رهبران آنها را در این مناطق مورد هدف قرار می‌دهند.
Deepen that isolation, disturb the safe haven, target terrorist leaders there. We keep Al-Qaeda off balance.
واشنگتن پست در پایان گزارش خود به نقل از یک مقام آمریکایی می‌نویسد که موشک‌ها توسط سازمان سیا و به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین علیه تروریست‌ها شلیک می‌شوند و این حمله‌های یک نواخت تنها بخشی از شبکه‌های گوناگونی است که برای یافتن تروریست‌ها و پیگیری حرکت‌های آنان به کار می‌رود. این تجهیزات و ساز و برگ‌های پیشرفته بسیار سری و رده‌بندی شده هستند که مجموعی از آرایش گیرنده‌های حساس و قدرتمند از طریق ماهواره‌ها، هواپیماها و بالون‌ها را تشکیل می‌دهند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گفته فرماندهان بسیج، قرار است این نیروی شبه نظامی از آغاز آذر ماه برای مدتی نامحدود در شهرهای سراسر ایران به گشتنی بپردازد. فرماندهان بسیج میگویند با این گشتنی‌ها ناامنی‌ها در جامعه برطرف خواهد شد. گزارشی از علیرضا کرمانی در این باره بشنوید.
یک مأموریت تازه برای نیروهای بسیجی، جشن‌های عملیاتی سراسری بسیج. این را سردار عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گفته است. حجت الاسلام تائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج نیز میگوید از پایان هفته بسیج گشت‌های عملیاتی برای تأمین امنیت اجتماعی مردم هر شب به طور مستمر مأموریت خود را انجام خواهند داد. اما برخی جامعه شناسان میگویند بسیج برای چنین مأموریتی آمادگی لازم را ندارد. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس:
بسیج از اولین آموزش‌های لازم برای اینکه بتونه نقش حافظ امنیتی رو در جامعه حتی به روایت مسئولین یاد بکنه نداره و آوردن بسیج به میدون به نظر من فقط یا میتونه یه نوعی فعال کردن بسیج به خصوص در ارتباط با احتمال شورش‌های شهری یا دورنمای انتخابات سال آینده باشه و یا اینی که بیشتر به نظر من ترسوندن مردم و پیشگیری احتمالی برخوردها نارضایتی‌های خیابونی.
با توجه به گفته‌های فرماندهان بسیجی میتوان نتیجه گرفت که نیروهای بسیجی در سر تا سر ایران هر شب به گشت زنی خواهند پرداخت. همچنین این نیروها به تجهیزات لازم هم مجهز شده اند. آیا این نیروها آموزش کافی دیده اند؟ آیا در صورت بروز تخلف شهروندان می توانند بسیجیان متخلف را شناسایی کرده و به مرجعی شکایت کنند؟ پاسخ این پرسش ها چندان روشن نیست، اما نگرانی در این باره وجود دارد. عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار در تهران، پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
آمدن این نیروها به خصوص این که اگر مثل گذشته باشه و خان بدون مشخصه خاص که مثلا اگر تخلفی کردن ما اسم اونها رو ببینیم بتونیم از اونها شکایت کنیم و اینکه اگر تخلف کردن به چه نهادی میتونیم شکایت کنیم، موجب تقابل ها نه از نوع فیزیکی خواهد شد که به نفع جامعه و همبستگی در ایران نخواهد.
این روزنامه نگار در گفتگو با رادیو فردا به احتمال رودررو قرار گرفتن شهروندان اشاره کرده بود، چیزی که آن را دو قطبی شدن فضای جامعه ایران نام می‌گذارد. اما با وجود همه این نگرانی‌ها چه انگیزه‌هایی می‌تواند مسئولان را واداشته باشد که بسیجیان را به خیابان بیاورند؟ یک احتمال از زبان سعید پیوندی:
من فکر کنم ما با یه دولتی مواجه هستیم که در مقابل همه مسائل سعی میکنه خیلی اراده گرایانه و بدون مراجعه به مردم، بدون توجه به افکار عمومی و از طریق فقط پروژه‌های خودش این کار رو بکنه و وقتی مواجه شده با ناکارایی پروژه‌هاش، این ناکامی خودش امروز میخواد از طریق بروخ کشیدن احتمالا نیروهای نظامی به مردمم نشون بده.
فرمانده نیروی مقاومت بسیج هنگام تشریح برنامه‌های هفته بسیج ضمن اشاره به گرد همایی بزرگ 3000 گردان بسیج در سراسر کشور همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که از زمانی که دولت نهم روی کار آمده است زمینه فعالیت‌های بسیج بیشتر شده است.
و گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید. در این باره اسمسی هم از یکی از شنوندگان دریافت کردیم به نام آرش که گفته دولت آخرین تلاش ها را آغاز کرده تا فضای عمومی جامعه را هرچه بیشتر در کنترل نیروهای بسیج و سپاه قرار داده و مردم را بیشتر بترساند. اسمس های متعدد دیگری هم از شما دریافت میکنیم. بیشتر این اسمس ها درباره ترانه های رادیو فرداست که اون رو در اختیار همکارانم در بخش موسیقی قرار میدیم تا خواسته های شما رو تا جایی که میتونن برآورده کنن. و اما از جمله اسمس های دیگری که از شما دریافت کردیم، شنونده ای گفته بدون اینکه نامش رو بگه گفته حقوق زنان در ایران رعایت نمی شود. مهدی از ایران گفته صلح و آرامش وقتی برقرار است که ظالمی در جهان نباشد. از املش شنوانده ای خواسته که اسمس ها رو بخونیم که ایران این کار رو الان داریم انجام میدیم و هر وقت که فرصتی پیش بیاد انجام میدیم. مسعود رضایی از مشهد درباره نحوه دسترسی به سایت رادیو فردا پرسیده شما میتونید با استفاده از فیلتر شکن ما به وبسایت ما دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن ما امروز هست اردشیرین.com، اردشیرین.com که بدین ترتیب نوشته میشه ARDESHIRIN.com، اردشیرین.com وسیله ایست برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا. اما گزارش ها رو پی میگیریم. با پیروزی باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، علاوه بر مقامات رسمی ایران، گروه‌ها، سازمان‌ها و شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز واکنش‌هایی را نشان دادند. دو سازمان و یکی از شخصیت‌های سرشناس اپوزیسیون حتی اقدام به ارسال نامه برای رئیس جمهوری آینده آمریکا کردند. لزوم تأکید دولت جدید آمریکا بر پرونده حقوق بشر ایران نقطه اشتراک این نامه هاست. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
واکنش‌ها به انتخاب باراک اوباما به سمت رئیس جمهوری آمریکا گستره عظیمی را در بر گرفت. از اندونزی تا فرانسه، از خود آمریکا تا اسرائیل و حتی ایران. در ایران اما این واکنش‌ها که به خودی خود منحصر به فرد به شمار می‌رود، تنها مختص به مقامات رسمی نبود. واکنش به نتیجه انتخابات آمریکا در پژواک بیانیه‌ها، نامه‌ها و مقاله‌های گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف حکومت فعلی ایران نیز به گوش رسید. اتحاد جمهوری خواهان ایران در نامه‌ای به باراک اوباما انتخاب او را شاهدی بر توانمندی نظام دموکراتیک حکومتی در آمریکا و احترام مردم این کشور به اصول بنیادین حقوق بشر دانست. این تشکل سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران که در پی تشکیل یک جمهوری سکولار است، در نامه خود از تصمیم رئیس جمهوری آینده آمریکا برای مذاکره با تهران استقبال کرده است. اتحاد جمهوری خواهان این تصمیم را در جهت ترغیب حکومت ایران به پذیرش کوشش‌های بین‌المللی برای یافتن راه‌های پایان دادن به تنش طولانی مدت میان ایران و غرب مؤثر دانسته است. این تشکل سیاسی در این حال از باراک اوباما خواست در پیگیری این هدف تلاش مسالمت آمیز و گسترده مردم ایران برای به دست آوردن حقوق و آزادی‌های بنیادین خود را مد نظر داشته باشد. حسن شریعت مداری، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران:
ما در ادامه سیاست‌های قبلی اتحاد جمهوری خواهان در حقیقت استقبال کردیم از اینکه دو کشور ایران و آمریکا سرانشون با هم به مذاکره بپردازند و گزینه دیپلماسی و مذاکره رو بر حالت جنگ ترجیح بدند، ولی در محتوای این مذاکرات باید همیشه رعایت حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و مدنی مردم ایران مد نظر باشه و در حقیقت قربانی توافقات سیاسی و بدبستان‌های مربوط به جریان قدرت در منطقه نشه.
در این میان انتظار جمهوری خواهان ایران از جمهوری اسلامی ایران چیست و تهران به نظر آنها چه سیاستی را باید در پیش بگیرد؟
ما همیشه به حاکمان جمهوری اسلامی توصیه کردیم که بر سر میز مذاکره بنشینند و اختلافات خودشون رو با آمریکا در سر میز مذاکره حل کنند و در حقیقت دمیدن بر طبل اختلاف و تنش و جنگ راهی در جهت منافع ملی مردم ایران نیست. اکنون هم توصیه ما همین هست و فکر میکنیم که گزینه دیپلماسی در جهت منافع ملی مردم ایران است.
جبهه ملی ایران نیز در نامه خود به باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، پیروزی وی در انتخابات را شگفت انگیز ارزیابی کرد که به گفته این تشکل سیاسی با شعار تغییری که ما به آن معتقدیم میسر شد. جبهه ملی که در حمایت از سیاست‌های محمد مصدق نخست وزیر اسبق ایران فعالیت می‌کند، با برشمردن خصوصیات حکومت جمهوری اسلامی ایران افزود در ایران حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان نقض می‌شود. اعمال فشار بر مطبوعات مستقل، وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها نیز از موارد ذکر شده در نامه به رئیس جمهوری آینده آمریکا بوده است. جبهه ملی ایران در نامه خود از موضع باراک اوباما در مورد ضرورت گفتگو با تهران استقبال کرد و افزود دولت‌های قبلی آمریکا همه فقط در حرف خود را همراه با ملت ایران معرفی کردند، اما در معاملات خود با دولت ایران تمرکز چندانی بر رعایت حقوق بشر، آزادی بیان و حق خدشه‌ناپذیر ملت در تعیین سرنوشت خود که نگرانی‌های اصلی مردم ایران را تشکیل می‌دهند نداشتند. این سازمان سیاسی ابراز امیدواری کرد که بحث حقوق بشر در گفتگوهای احتمالی میان دو کشور از سوی دولت جدید آمریکا مورد توجه قرار گیرد. رضا پهلوی، فرزند ارشد پادشاه سابق ایران، نیز در نامه‌ای به باراک اوباما با اشاره به تمایل به تغییر در ایران نوشت: با پشتیبانی معنوی مردم آمریکا و باراک اوباما، ایرانیان نیز خواهند توانست مبارزات خود را برای دستیابی به آزادی‌های فردی و اجتماعی به نتیجه نهایی برسانند.
وبسایت رادیو فردا بخش مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
گروه تپش 2012 که گردانندگان اصلی آن چند جوان ایرانی هستند، امروز یک شنبه، یعنی دیروز یک شنبه، دست به برپایی کنسرتی در شهر بخوم آلمان زده که کنسرت صلح و آزادی نام گرفته. جزئیات بیشتر از همکارمان شهرام میریان از آلمان.
فریاد از حرفان ببین حاجی وحشت نکن، حاجی واسه ما دیگه جا نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم قوته، حاجی واسه ما آخر خطیم. یکی از ترانه های تازه گروه تپش 2012 است که شاعر، آهنگساز و خواننده آن شاهین نجفی است، هنرمند جوانی که در رشته جامعه شناسی در ایران تحصیل کرده و 3 سال است در آلمان به سر می‌برد. این ترانه رپ و دیگر ترانه هایی که تاکنون به وسیله شاهین نجفی ساخته و اجرا شده در کنسرت گروه تپش 2012 با نام کنسرت صلح و آزادی روز یکشنبه در کلیسای مرکزی شهر بخوم آلمان به گوش دوستداران این گروه می رسد. موسیقی گروه تپش 2012 آمیزه ای از ریتم های مدرن است و حال و هوای همه ترانه ها و به طور کلی کلام رایج در این گروه اجتماعی و سیاسی است. پس از شرکت در جشنواره جهانی موسیقی با نام توتال در شهر بخوم آلمان، کنسرت روز یکشنبه دیگر برنامه گروه تپش 2012 است و شاهین نجفی در گفتگو با ما از این کنسرت صلح و آزادی بیشتر گفته است.
یکی از برنامه‌هایی که در رابطه با مسائلی که دور اطراف اون اتفاق میفته گفتیم شاید یک کاری بتونیم انجام بدیم در رابطه با تقویت مفهوم صلح، و این هم یک حرکت به هر حال نمادینه که ما با موسیقی انجام میدیم، ولی به نوعی اولین حرکت مستقل ماست، یعنی اولین کنسرت مستقل ماست که ما خودمون انجامش میدیم که البته چند نفر دیگه هم در کنار ما برنامه اجرا میکنن.
شاهین نجفی، شاعر، آهنگساز و خواننده گروه تپش 2012 در گفتگو با ما ضمن ترسیم دیدگاه خود نسبت به موسیقی رپ میگوید:
رپ در اون چیزی که به اصطلاح تا الان امروز ما دیدیم هیچ وقت حتی خودشون نتونسته به حد ترانه، یعنی به اون مفهوم ترانه بکشونه، حتی تو مفهوم اروپای آمریکاییش، در نتیجه همیشه به گفتارهای ساده و خیابانی گفته شده. کاری که من شخصا الان روش فکر میکنم و دوست دارم انجام بدم نزدیک کردن رپ به ترانه و شعریت ترانه و شعر، به این دلیل که خب من با شعر شروع کردم، به ترانه رسیدم و از ترانه حالا دارم رپ می‌نویسم. در نتیجه این امکانات رو دارم من در درون خودم که بتونم یک پلی بین اینها بزنم.
گروه تپش 2012 به زودی 2 آلبوم موسیقی دیگر به دیگر آلبوم‌های خود اضافه می‌کند. این گروه همچنین در نظر دارد در آثار بعدی خود غزل‌های حافظ را هم در ترانه‌های رپ خود بگنجاند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این حس سرخوردگی چی به من دادی؟ همه قوطه بخوریم تو لجن و پلیدی، حاجی بیرو در وایسی بگم، حاجی ما آخر خطیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150. با سپاس از شماها که برای ما SMS میزنید. رضا از لرستان هم درباره طرح گشت نیروهای بسیج در شهرهای ایران گفته آقای احمدی نژاد میخواد با چماق بسیج عدالت را پیاده کند. و شنونده دیگه ای هم که اسمشو نگفته گفته کارنامه آقای احمدی نژاد بسیار خوب بوده چون مردم فلسطین، لبنان و آمریکای لاتین از او رضایت کامل دارن. شما هم اگر درباره مسائل روز و برنامه‌های ما نظر و مطلبی دارید حتما برای ما اسمس بزنید، خوشحال میشیم و اونو در فرصتی که پیش بیاد براتون میخونیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 12:30 نیمه شب است. شنونده بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما بسیار سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده برنامه مجله زنان خواهید بود. اما پیش از همه همکارم مهین گرجی که اکنون در کنار من در استودیو هست، آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
با سلام دوباره. دولت عراق روز یکشنبه توافقنامه امنیتی خود با ایالات متحده را به اتفاق آرا تصویب کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت در صورتی که ملا عمر رهبر طالبان مایل به شرکت در مذاکرات صلح با افغانستان باشد، امنیت وی را تضمین می‌کند. روز یکشنبه به دنبال توسعه آتش در جنوب کالیفرنیا در غرب آمریکا بیش از 500 خانه ویران شد و نزدیک به 10,000 نفر از ساکنان آن منطقه ناگزیر از ترک خانه‌هایشان شدند. بر اثر عملیاتی انتحاری و انفجار بمب در یک خودروی بمبگذاری شده در استان بی‌ثبات و ناآرام دیاله در شمال عراق، 15 نفر از جمله 7 مأمور پلیس کشته و 20 نفر زخمی شدند. پاکستان از رفت آمد تانکرهای نفتی و کامیون‌های دارای بار مهرموم شده در جاده خیبر که یکی از جاده‌های کلیدی افغانستان است موقتاً جلوگیری می‌کند. و آخرین خبر این که مسئولان فلسطینی می‌گویند در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه 4 ستیزه‌جو کشته شدند. محمد رضا.
با سپاس مهین گرجی بود با نگاهی کوتاه به آخرین خبرها. اما از دنیای ورزش هم همکارمان فریبرز غریب خبرهایی را برایتان آماده کرده که با هم می‌شنویم.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری سومین مسابقه خود در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 در مقابل امارات روز یکشنبه وارد دبی شد. تیم ایران در گروه دوم مقدماتی در قاره آسیا در کنار تیم‌های کره جنوبی، عربستان، کره شمالی و امارات قرار دارد. جدول رده‌بندی این گروه در حال حاضر به گونه‌ای رقم خورده که 4 تیم کره جنوبی، ایران، عربستان و کره شمالی با کسب 4 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول تا چهارم هستند. مضافاً بر این که کره شمالی تاکنون 3 بازی انجام داده و 3 تیم دیگر 2 بازی. با توجه به اینکه تیم امارات بدون امتیاز در انتهای جدول این گروه قرار دارد، به روی کاغذ این تیم ضعیف‌ترین تیم گروه دوم است. اما به گفته علی دایی سرمربی تیم فوتبال ایران، برای اماراتی‌ها مسابقه با ایران آخرین شانس است و نباید آنها را دست کم گرفت. طبق برنامه فیفا روز چهارشنبه هفته جاری در گروه دوم مقدماتی 2 مسابقه انجام می شود که طی آنها ایران در ورزشگاه آل مکتوم در دبی با امارات مساف می دهد و عربستان هم میزبان کره جنوبی است. تیم فوتبال ایران در صورت پیروزی در دیدار روز چهارشنبه در برابر امارات می تواند گام بلندی را برای قرار گرفتن در صدر جدول رده‌بندی گروه دوم و همچنین صعود به جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی بردارد. پرونده تیم ملی کاراته ایران در مسابقات جهانی کاراته با کسب 1 مدال برنز بسته شد. در این پیکارها که از روز پنجشنبه گذشته در شهر توکیو پایتخت ژاپن آغاز شد و روز یکشنبه به پایان رسید، تیم کاراته ایران با کسب 1 مدال برنز به عنوان 21 رسید. تیم کاراته ایران در دوره قبلی این رقابت‌ها در سال 2006 در کشور فنلاند 2 مدال طلا و 2 برنز کسب کرده بود. در مسابقات جیمناستیک قهرمانی آسیا تیم مردان ایران به مقام 5 رسید. در این رقابت‌ها که از روز شنبه در دوحه مرکز قطر آغاز شد، جیمناست‌های ایران در قسمت تیمی با کسب 335.1 امتیاز به مقام 5 رسیدند. تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی و قزاقستان عنوان‌های اول تا 4 را به دست آوردند. و نوواک جوکوویچ، تنیسور صربستانی به عنوان قهرمانی رقابت‌های مسترز شانگهای دست یافت. در فینال این مسابقات که با شرکت 8 تنیسباز برتر جهان انجام شد، روز یکشنبه جوکوویچ در 2 ست پی در پی نیکولای داویدنکو تنیسباز روس را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
قتل‌های ناموسی موضوع برنامه این هفته صدای دیگر است که همکارم نازی عظیم آن را تهیه کرده است. دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
Thank you.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. همچنان که در برنامه هفته گذشته گفتیم، صدای دیگر این هفته را اختصاص داده ایم به پدیده معمول اما دردناک در جامعه ایران، پدیده قتل‌های ناموسی که قربانیان آن زنان و دخترانی هستند که به دست پدران و شوهران و برادران و گاه دیگر خیشاوندان مذکر متعصب یا بدگمان خود به گناه ارتباط یا حتی به زن ارتباط با مردی دیگر کشته می شوند. قتلی که قانون آن را قتل نمی شناسد، هرچند به عمد انجام می گیرد و مشمول مجازات قصاص نمی شود. قتل‌های ناموسی بیش از همه در مناطق کردنشین غربی و جنوب غربی کشور روی می دهد. همین ماه گذشته در مریوان شاهد 4 مورد قتل ناموسی بودیم. در صدای دیگر این هفته در میز گردی با شرکت خانم پروین ذبیحی، فعال مسائل زنان کرد، نسرین ستوده، حقوقدان و فعال امور بشر و امور زنان، و شهلا اعزازی، جامعه شناس، به این مسئله اجتماعی می پردازیم. خانم اعزازی، من با شما شروع می کنم. به عنوان جامعه شناس، به نظر شما قتل‌های ناموسی با چه منشأی انجام می شن و برای چی روی می دن در جامعه؟
اصلا منشأ این قتل‌های ناموسی به جوامع قبیله‌ای برمیگرده، ولی متاسفانه در جوامع امروز با توجه به ویژگی‌هایی که جامعه داره، حقوق بی اندازه‌ای که برای مردان در نظر می‌گیرند و مقصر دانستن زن در تمام زمینه‌ها، این قتل‌های ناموسی زیاد شدن و نه فقط در جامعه قبیله‌ای ایران، بلکه در جامعه شهری ایران هم کم کم داریم با این پدیده روبرو می‌شیم. جالب بودن قضیه اینه که کسی که مورد آزار قرار گرفته، مورد تجاوز قرار گرفته و یا به هر حال یک مردی یک ستمی رو اعمال کرده، بار دیگر قربانی میشه. برای اینکه مردان در جامعه میخوان این حق خودشون رو که داشته باشن که نسبت به زنان تعدی کنن حفظ کنن، به جای اینکه مرد دیگر مورد تعقیب قرار بگیره، بد بودن عمل به زن برمیگرده و این زنه که حالا به عنوان قتل ناموسی از بین میره. جامعه که قانون در واقع حمایت میکنه از این فرهنگ غلط، فرهنگی که داشت از بین میرفت، الان داره روز به روز بیشتر میشه. جنبندی بخوایم کنیم بگیم چرا یه همچه چیزی به وجود میاد، در جامعه ای که نابرابری وجود داره، حق و حقوق مردان بسیار بیشتر از زنانه، زنان موجودیتی برای خودشون ندارند، مایملک مردان در نظر گرفته میشن و در واقع قتل ناموسی به این معنا صورت میگیره که یک مردی به مال مرد دیگری صدمه وارد کرده و چون این مال دیگه به درد نمیخوره، اون مرد شروع میکنه به از بین بردن مال معیوب خودش.
خیلی ممنون خانم اعزازی.
در اسلام زن حق دارد هر گونه شرطی را در قرارداد ازدواج انجام بده.
مورد شرط فقط میتونه اعلام بکنه و تنها راهش اینه که زن میتونه طلاق بگیره.
قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خانم ستوده، به نظر شما به عنوان یک حقوقدان، خانم اعزازی هم به مسئله قانون اشاره کردن، با توجه به اینکه نفس قانون برای پیشگیری یا محدود کردن جرم هست یا معضل‌ها و مسائل اجتماعی، قانون در ایران برای این قتل‌های ناموسی چه چاره اندیشی کرده، چه موضعی داره در مقابل اینها؟
همونطور که خانم دکتر اعزازی اشاره کردن، اگر شما در جامعه‌ای که تمام امتیازات رو به مرد میده، مواد قانونیش رو هم کنار هم بچینید، باز به همین نتیجه خواهید رسید. مثلا در حالتی که قانونگذار ما و همینطور تبلیغات اجتماعی کلن زنان رو به سوی عفاف و حجاب و گوشه نشینی هر چه بیشتر تشویق میکنه، مردان رو برعکس به افسار گسیختگی هر چه بیشتر تشویق میکنه. از یک طرف به مردان اجازه تعدد زوجات بی حد و حصر بی نهایت داده میشه، از طرف دیگر به اونها طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامی این حق داده میشه که اگر همسر خودشون رو در حال ارتکاب عمل منافی عفت ببینن، در همونجا بتونن به قتل برسونن و این حق فقط مختص مردانه و نه زنان. از طرف دیگه قانونگذار به مردان به عنوان پدر میگه اگه فرزند خودشون رو به قصد برسونن قصاص نمیدن. ماده دیگری رو شما در جای دیگری در همون قانون مجازات اسلامی میخوانید که اگر کسی دیگری رو بکشه که محدور و دم باشه قصاص نمیشه. علاوه بر اون اگر در تشخیص محدور و دم بودنش اشتباه کرده باشه و بیاد تو دادگاه بگه بله من فکر میکردم این خانوم فیلمثل کار خلاف میکنه، ولی بعد از اینکه اونو به قصد رسوندم متوجه شدم که قضاوتم اشتباهی نسبت بهش، باز هم قانونگذار میگه که اشکالی نداره، یه دیه ای پرداختم و برو پی کاره. اگر شما همه این مواد رو کنار همدیگه بگذارید، بازخوانی کنید و به ویژه مسائلی که بیشتر شاید در حوزه تخصص خانم دکتر عزازی باشه، من وارد اونها نمیخوام بشم، فرض بفرمایید تعدد زوجات چقدر میتونه به ایجاد جنایات خانگی کمک بکنه که ما نمونش رو حتی در پرونده همین الان مفتوح خانم شهلا جاهد که البته امیدواریم به اظهارات خانم جاهد توجه بشه که اظهار میکنه مرتکب قتل نشده، ولی اگه سیستم قضایی ما میگه مرتکب قتل شده، زمینه این قتل رو ازدواج مجدد ایجاد کرده. همه اینها رو اگه شما کنار هم بشینید میبینید که قانون خودش عاملیه که به ایجاد این قتل ها دامن میزنه.
به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. خانم ذبیحی، شما به عنوان یک فعال مسائل زنان کرد با مسئله قتل‌های ناموسی تماس نزدیک دارین، خودتونم در جریان چند تا از اونها هستین. میشه درباره این پدیده در مناطق کردنشین و جنوب و غرب ایران توضیح بدین؟
حتما لازم و خانم دکتر و خانم استاذه گفتن قتل‌های ناموسی قتل‌هایی هستند که در رابطه با چک همسر، فرار دختر از خانه و حتی بعد از تجاوزی که انجام شده، بعد خب اون خانم هیچ تقصیری نداشته در واقع تجاوزی که بهش شده و اینا، مثلا از این قبیل معمولا اتفاق میفته. بکارت و حفظ شرف و ناموس و این قبیل مثلا خیلی دخیله تو مناطق غربی ایران، تو کردستان، تو جنوب، جنوب شرقی. اون چیزی که حرف اول رو میزنه سنت عرف روابط و باورهای غلطه و روابط ایلی و عشیری و قبیلی، فقط خبرها رو از جلو میشنوم یا میخونم، روابط اونجا رو شاید فقط مطالعه کردم، ولی اینجا از نزدیک میبینم که حرف اول رو مرد خونه میزنه، رئیس ایل میزنه، ریش سفید قبیله میزنه تو خیلی از جاها، مخصوصا تو کردستان ایران و عراق. این باعث شده که همون کسی که حرف اول رو میزنه خب قاعدتا تصمیم گیرنده برای تمام مسائل میشه. وقتی زن، خواهر و دختر و تمام کسایی که در خانواده هستن و به اون مرد تعلق دارن، اون مثل یک شی نگاه میشه. خب به قول خانم دکتر میخوام اینو
خانم ذبیحی، ممکنه یه چند تا مثال بدین در این مواردی که بهشون اشاره میکنین؟
بله بله، مثلا فرض بکنیم همین خانم فرشته نجاتی که آخرین قتل مریوان بوده، فرشته هیچ گناهی نداشته غیر از این که خب از بچگی مورد آزار و شکنجه پدر از همون روز اول قرار گرفت، از همون روزی که به دنیا اومده، یعنی به جرم اینکه دختر بوده اینو پدرش پرت کرده پشت بام دستشویی و اونقدر مادرش با شلنگ زده تو همون حال مریضی که مادرش روانی شده. و خب الانم تنها جرمی که فرشته داشته اینه که بعد از یک ازدواج ناموفق به خونه برمیگرده و هنوزم با توجه به گواهی پزشک قانونی حتی بعد از ازدواج ناموفق این دختر بوده، گواهی بکارت داشته و بهش با خانواده که هست با پدرش حرف میزنه در مورد یک ازدواج آگاهانه، یک انتخاب آگاهانه و علاقه به شخصی که داشته با پدرش حرف میزنه و ازش خواستگاری میشه. صرف این قضیه، این که خودش این بار خواسته و پدرش گفته
آبروی ما رو به خطر انداخت. این باعث شده که شب سرش رو ببره. مورد دیگه داشتیم، دلبر بود، خوشروی 17 ساله، بازم تو دهات مریوان بود، که فقط جرمش این بود که داشت طلاق میگرفت از کسی که نمیخواست و برادر سرش رو برد. و مورد سوم، حالا این خیلی جالبه، ارتباط نامشروع همسر با زن برادر و اعتراض فاطمه، زن این آقا به دنبالش. فاطمه بعد از اعتراض کشته میشه، تیکه تیکه میشه. یعنی زن برادر رو با شوهر این خانم دست به یکی میکنن و میکشن فاطمه رو. تمام اینا برمیگرده به همون مسئله، این که یکی دیگه که خودش رو صاحب این میدونه تصمیم گیرنده شه، همون قضیه شرف و ناموسه. ما اگر تعریفی که از ناموس داریم، همون که تو فرهنگ ده خدا زوجه و تمام زنایی که به من تعلق میگیره رو در نظر بگیریم، میبینیم وقتی مالکیت این شخص و یا احساسات و افکارش به خطر میفته، تصمیم به قتل میگیره. از همه دلخراشتر اینه که گاهی وقتا پیش میاد در این گونه روابط، مثلا پسر کشته میشه در رابطه با دختر یا پسری، پسر کشته میشه و به خاطر اینکه جنگ قبیله یا طایفه‌ای نشه، دختری که سرش این فرد کشته شده، دختره رو میدن به خانواده مخدوم و اونا حق کشتنشو دارن.
خیلی ممنون خانم زبی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اینطور که من از حرفای هر سه خانم شنیدم، یک نوع تضادی در واقع در جامعه ایجاد شده که از یک طرف پیشرفت زنها هست در جامعه و از طرف دیگه در برابر قوانین و یا رسوم و سنت‌های قبیله‌ای و مردسالاری و عقب افتاده. این تضاد رو چگونه میشه حل کرد؟ خانم عزازی بفرمایید.
قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، عملا این مسئله رو میخوام بگم که خانم ذبیحی مثال از مریوان زدن و تا اونجایی که من اخبار روز نامه رو میخونم، این به تهران هم کشیده شده. بلاغل الان مثالی که تو ذهن من میاد این که دختری از شوهرش طلاق گرفته بود و گویا حالا رفتارش مورد پسند خانواده نبود. خانواده جمع میشن، برادرش رو بهش مأموریت میدن که سر این دختر رو ببره و این قتلی که صورت گرفته، بعد طبق اظهارات حالا پلیس و آگاهی و غیره، در همین صورت توی روزنامه انعکاس پیدا کرده بود که در تهران هم این کار شده بود. بنابراین این فرهنگی نیست که فقط قبیله‌ای باشه یا در مناطق خاصی از ایران صورت بگیره، این به تهران هم رسیده. خب مشکل حالا سنت‌های غلط، چون ببینیم بعضی از سنت‌ها بسیار زیبا هستن، بسیار خوب هستن و باید پابرجا بمونن، و این مدرنیته‌ای که داره تو ایران صورت میگیره یک مشکل اساسیه که وجود داره. الان دختران ما با این شرایطی که دارن، دانشگاه میرن، درس میخونن، تو شهر بزرگ هستن و تمام چیزهایی که تهران و بسیاری از شهرهای ایران که وارد پروسه صنعتی شده و تمام ویژگی‌های شهرنشینی توش داره صدق می‌کنه، دخترها تا حدودی، شاید هم کامل نمیدونم به چه معنا، اما تصمیم گیری در مورد زندگی خودشون رو میخوان و این قوانین و این سنت ها و فرهنگ غلط اصلا تصمیم گیری در مورد خود رو داره از دختران میگیره. اینا حق ندارن راجع به زندگی خودشون، آیا میخوان طلاق بگیرن، آیا میخوان ازدواج کنن یا هر کار دیگه‌ای که میخوان بکنن، این رو از اینها میگیره. نکته ای که بر من جالبه اینه که مردان ما زنان را مجازات میکنند برای اینکه هر مردی، نمیخوام این رو به صورت عام بگم اما به صورت تئوری اگر نگاه کنیم، هر مردی پتانسیل رو باید در خودش ببینه که او هم به زنان دیگر چشم حالا ناپاک داشته باشد و این رو حق خودشون میدونن. یه همچه مشکلی که وجود داره تقاضای دختران که آزادی های شخصی خودشون رو، حق انتخاب شخصی خودشون رو میخوان، با هم نمیخونه. نتیجه این عمل این میشه که تعداد زیادی از دختران این مملکت به بهانه های واهی، گمان این که کار خلافی کردن و به واقعیت این مردی به اینها تجاوز کرده، آزار جنسی به اینها رسونده، به قتل برسن. خب اگه جامعه ما به فکر افراد خودش هست، نباید
فقط به فکر این باشه که به مردان این اجازه رو بده و یا این تبلیغ رو بکنه که شما میتونید با زنان متعدد دارای ارتباط باشید و هیچ گناهی متوجه شما نخواهد شد، بلکه این دختر هست که محکومه که حالا کشته بشه یا مجازات بشه. بنابراین به نظر میرسه این تقابل سنت مدرنیته داره زنان رو اذیت میکنه، از بین میبره و متاسفانه باید بگیم دولت به تنها چیزی که توجه نمیکنه این مشکلیه که برای زنان پیش میاد و توجهش فقط برمیگرده به اون مزایایی که مزیت اینجا فقط به معنای داشتن زن متعدد، حالا به هر فرمش، ازدواج دائم، صیغه، این مزیت رو برای مردان حفظ کنه. این همچه جامعه این در واقع من نمیدونم کجای دنیا الان میتونه وجود داشته باشه که حقوق دیگران را به نفع حقوق یه دیگری نه فقط از بین ببره، بلکه باعث قتل و کشتن اونها هم بشه.
ممنون خانم اعزازی. خانم ستوده، شما در مورد حرفای خانم اعزازی صحبتی دارین بکنین؟
فکر میکنم خانم دکتر اعزازی اون چرا که لازم بود به طور کامل بیان کردن و اشاره اینها بسیار بجا بود به اینکه به هر حال زنان ما توجه داشته باشیم. قانون مدنی که به مردان حق تعدد زوجات میده، حق طلاق یک جانبه میده، ارثیه چند برابر برای اونها تعیین میکنه و همینطور صراحتا اعلام میکنه که ریاست خانواده از خصایص مرد است 70 سال پیش در ایران به تصویب رسیده که اساسا مناسبات 70 سال پیش مناسبات زنان و مردان در ایران بسیار تغییر کرده. در این 70 سال ما شاهد بودیم که زنان آنچنان پیشرفت کردند که الان قریب 70% صندلی های دانشگاه رو اشغال کردن. بنابراین دیگه شما نمیتونید به این زنان بگید تو بیا یه نفقه ای بگیر، اما یه قلمروی حاکمیت کوچیک برای یه مرد ایجاد بکن. دیگه اون زن نیازی به اون نفقه بخور و نمیر نداره که در ازاش بخواد که هویت خودش رو واگذار بکنه. در نظر داشته باشید قانون مدنی ایران با پرداخت نفقه روزانه زن یک قلمروی حاکمیت کوچیک برای یه مرد ایجاد میکنه، ولی مطلق. اون قلمروی حاکمیت اینه که مرد تعیین مسکن میکنه، حق ولایت در فرزندان پیدا میکنه، حق تعدد زوجات پیدا میکنه، حق طلاق یک جانبه و بسیاری حقوق دیگه. اینها چیزاییه که امروز یک زن به این راحتی ها بهش تن نیست.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. خانم ستوده هم همینطور به همین مسئله تضادی که الان توی جامعه به وجود اومده اشاره میکنن. خانم زبی، شما ممکنه که نظرتونو در این مورد، البته بیشتر با توجه به اون جامعه ای که الان شما ازش صحبت کردین، لطف کنین بیشتر صحبت کنین.
حرفای خانم اعزازی و خانم ستوده کاملا درست، اما یک کتاب در دست دارم به اسم قربانیان ناموس پرستی از خانم ناصر احمد تو کردستان عراق، قتل‌های ناموسی تو کردستان عراق از 1992 تا 2002. تقریبا آمار 5000 زن کشته و سوخته است. وقتی اون کتابی میخونیم و تو عمق مسائل اونجا که به ما نزدیکتره و فرهنگ ما متأثر از فرهنگ اوناست خیلی زیاد، بخصوص منطقه مریوان و مناطق مرزی، میبینیم که اون روابط ایلی و عشیره‌ای و فرهنگ کامل مدسالاری چقدر حاکمه، اون بخش عظیمی از مسئله است. بعدش هم همون تقابل سنت و مدرنیته ممکنه تو شهرهای بزرگ خیلی به چشم بخوره، ولی اینجا نه، اینجا زنا خیلی مظلوم بخصوص تو دهات، اونا توقع زیادی از زندگی ندارن، حتی هنوز خیلی چیزها رو ندیدن. تو خیلی دهات هنوز با خیلی از مسائل فرهنگ شهری و شهرنشینی و مدنیت فاصله دارن. اینه که واقعا به خاطر ابتدایی ترین خواسته هاشون هم کشته میشن و تقابل سنت و مدرنیته ممکنه تو شهرهای بزرگ خیلی بیشتر به چشم بخوره. اینجا به نظر من سنت و روابط قومی و قبیله‌ای و اون فرهنگ غلط مردسالاری حرف اولو میزنه. یه سری آمار جمع‌آوری کردم تو ترکیه و تو پاکستان. پاکستان سالی 4000 زن سر مسائل ناموسی کشته میشن. تو ترکیه همینطور، حتی زندانیای سیاسی که تو زندان بهشون تجاوز میشه وقتی بیرون میان توسط فک و فامیلشون به قتل میرسن خیلی‌ها. من دلم میخواد خانم اعزازی اگر میتونن بیشتر این مسئله رو از دید خودشون بشکافن.
من فقط دیده ها شنیده ها رو دارم، نقدی کنم که یه مقدار بیشتر در جریان قرار بگیرن و همون قضیه عدم حمایت قانون و بیپناهی این زنا. فکرش رو بکنین، خانواده فرشته رفتن دادگاه، به خواهر و برادر فرشته گفتن که پدرتون فقط یه تیه تعلق میگیره و آزاد میشه. برادری که گوش تا گوش خواهرش رو سر بریده بعد از دو سال آزاد شده.
خانم زبیحی، فعالان حقوق بشر از جمله خود شما، فکر میکنین که چه راه حلی براش وجود داره؟ به عنوان یه جنبندی لطف کنین بگین.
به نظر من تا وقتی مرد حرف اول رو میزنه و قانون کامل پشتو میگیره و تمام قوانین علیه زنه، تا زمانی که این فرهنگ و باور غلط تو مردم هست و تمام مناسبات اقتصادی اجتماعی سیاسی همه چیز در خدمت فرهنگ مرد سالار است، به نظر من این گونه قتل ها بازم خواهد بود، حتی تو خود اروپا، مثل فاطمه شاهین‌داد، مثل ناصر محمود و خیلی های دیگه که ممکنه من خبر نداشتم. شاید بزرگترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم همین برخورد فرهنگی با قضیه هست. اطلاع رسانی، کار کردن رو این مفهوم از هر طریقی که بشه، از گذاشتن کارده‌های مختلف، از مطالعه، از نمیدانم، مثلا یک جنگ فرهنگی کامل عیار شاید بتونه یه مقدار کمکمون بکنه. تا اون مناسبات عوض نشه خب شاید کمتر بشه، ولی به طور کلی تموم نمیشه.
خیلی ممنون خانم زبیحی. خانم اعزازی، شما ممکنه که حرف آخری دارین به عنوان جمع‌بندی، لطف کنین خانم اعزازی بفرمایین.
من میخوام قبلا مسئله رو که خانم زبیحی مطرح کردن که در روستاها فقط سنت حاکمیت داره یه خورده این رو بشکافیم. وقتی که ما از مدرنیته صحبت میکنیم فقط هم تهران مد نظر ما نیست، البته شهرنشینی یکی از ظواهر مدرنیته هستش، اما مدرنیته در واقع نوعی تفکر است که به هر انسانی حق برابر رو به دیگرون میده. این حق برابر در قوانین ما عملا نمود پیدا میکنه و دولت ما دولتی است که در یک دنیای مدرن زندگی میکنه، قوانینی داره که باید متناسب با دنیای مدرن باشند که احتمالاً نیستند و بدین معنا مهم نیستش که تهران مدرن‌تر از شیراز است و شیراز مدرن‌تر از مریوان است، بلکه اون روح تفکر مدرنیته که برابری و آزادی و مساوات رو عملا مطرح میکنه باید سعی کنه حتی در مناطق سنتی با ویژگی منفی سنت مبارزه کنه و آنچه را که باید برای افراد در شهرهای بزرگ فراهم کنه تو شهرهای کوچیکم فراهم بکنه. این چیزیه که اصلا دولت برای این داره به وجود میاد، دولتی که به فکر مردم خودش هستش، وگرنه ما دولت‌های دیکتاتوری داشتیم، استبدادی داشتیم و در اون زمان کسی هم راجع به این مسائل صحبتی نمی کرد که انسان‌ها با هم برابرند و دارای حقوقی هستند. بنابراین فرقی نمی کنی که ما در مریوان یا جای دیگه، این وظیفه است که دولت باید عهده‌دار بشه و ممانعت بکنه از این چیزی که وجود دارد. حالا راه حل یه حلقه هست، آدم نمیتونه دقیقاً بگه که منشأ کدومه، اما وجود سازمان‌های غیر دولتی NGO‌ها که همینطور که الان دارن این مسائل رو مطرح میکنن. اما یادمون باشه که سازمان های غیر دولتی فقط در شرایطی که تا حدودی دموکراسی وجود داشته باشه و وقتی صحبت میکنن خودشون مورد فشار، آزار و اذیت اعضاشون قرار نگیرن میتونه فعالیت کنه. یعنی این دو با هم در ارتباطن. دولت دموکرات به سازمان های غیر دولتی اجازه فعالیت میده و سازمان های غیر دولتی به دموکرات تر شدن شرایط در جامعه بیشتر کمک میکنه. در جامعه ما فعلا سازمان‌های غیر دولتی سعی می‌کنند که اقداماتی علیه تبعیض‌هایی که موجوده انجام بدن، ولی شرایط به نوعی هستش که فشارهایی هم به اینها وارد میشه و این فشارها میزانش زیاد و زیادتر داره میشه.
به پایان این میزگر و این برنامه صدای دیگر رسیدیم. با سپاس از خانمها شهلا اعزازی، نسرین ستوده و پروین زبیحی، من نازی عظیما با شما خداحافظ میگویم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
و در این لحظات باقی مانده از مجله نیمه شب آخرین اسمس هایی که از شما دریافت کردیم و براتون میخونم. شنوندهی به نام اکبری که گفته کارگردان و نویسنده است، نوشته آمریکا حقوق بشر را فقط برای مردم خودش میخواد. و شنوندهی دیگه هم که اسمش رو نگفته در پیامکی نوشته از شما تقاضا داریم بخش تفسیر خبر را بیشتر بها بدهید. شما هم اگر نظر و پیشنهادی دارید برای ما اسمس بزنید 2042-603-87-41-50 یا با پیامگیر ما تماس بگیرید 2042-02-21-12-41-13. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. من محمد رضا کاظمی میزبان شما در این مجله از شما سپاسگزارم که منو تا این لحظه همراهی کردین. همکارم مهین گرجی تا لحظاتی دیگر آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند. لطفاً همچنان با ما بمانید.
بهترین آهنگ